اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا صمیمی هستم با اخبار این ساعت. آتش سوزی در یک انبار مهمات در نزدیکی شهرک عینومینه کندهار سبب انفجار بزرگ شد. دکتران موظف در شفاخانه میرویس کندهار به خبرنگار صدای امریکا گفتند که دو زخمی از محل این رویداد به آن شفاخانه منتقل شده است که هر دو منصوب پلیس هستند. این رویداد شامگاه یک شنبه در جوار پسته امنیتی شهرک عینومینه و در نزدیکی منزل شاولی کرزی برادر حامد کرزی به وقوع پیوسته است. دقایق پس از این انفجار شماره از رسانه های محلی گزارش دادند که حمله انتحاری با موتر بمگذاری شده بر منزل آقای کرزی صورت گرفته و در زمان حمله اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان و تادین خان قماندان امنیه کندهار نیز در آن منزل حضور داشتند. قرزنگ افریدی سکرتر قماندان امنیه کندهار این گزارش ها را نادرست خواند، اما تایید کرد که آقای خالد و تعدین خان در منزل آقای کرزای میمان بودند و پیش از این رویداد آن محل را ترک کرده بودند. در حمله با یک موتر بمگذاری شده در نزدیکی یک مسجد در سوریه حداقل 13 نفر کشته و ده تن دیگر به شمول اطفال زخمی شدند. این انفجار شام یک شنبه در شهرک عزاز که تحت کنترل نیروهای به حمایت ترکیه قرار دارد زمان صورت گرفت که مردم در حال خارج شدن از مسجد بودند. عزاز که قبلا تحت کنترل شورشیان ضد ترکیه بود در گذشته بارها شاهد همچو حملات بوده است. اسرائیل دقایق قبل از نیمه شب یکشنبه یک پایگاه هوایی سوریه را در ولایت هامس با چند میزایل هدف قرار داد که تی آن یک سرباز سوری کشته و دو سرباز دیگر مجروح شدند. قبل از آن صبح یکشنبه نیز اسرائیل مواضع نظامیان سوری را در جنوب سوریه هدف حمله قرار داد که در نتیجه آن سه سرباز سوری کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. نظامیان اسرائیلی گفتند که آنان چندین موضع نظامیان سوری را در آن کشور هدف قرار دادند که شامل قوای توپچی، پست‌های استخباراتی و قوای هوایی آن کشور می شود. مقام‌های نظامی اسرائیل گفتند که این حمله در واکنش به دو حمله راکتی روز شنبه است که به سمت اسرائیل پرتاب شده بود. وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه اعلامیه‌های پایانی نشست‌های اخیر مکه از قبل آماده شده بود و با مقام‌های قطری مشورت صورت نگرفته بود گفت برخی بندهای این اعلامیه‌ها با مشی خارجی دوحه مغایرت دارد و قطر این اعلامیه‌ها را نمی‌پذیرد. محمد بن عبدالرحمن آلتانی وزیر خارجه قطر در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از تلویزیون العربی پخش شد گفت نشست های مکه موضوعات مهم منطقه چون مسئله فلسطین و جنگ های لیبیا و یمن را نادیده گرفت. مقام های سعودی هنوز به اظهارات وزیر خارجه قطر واکنش نشان ندادند. شهر مکه در روزهای جمعه و شنبه میزبان نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی بود و در اعلامیه‌های پایانی نشست‌ها به شدت از اقدامات ایران در منطقه انتقاد شد. و مقتضیان ویزای ایالات متحده پس از اول ماه جون سال 2019 با محدودیت‌های بیشتر مواجه خواهند بود. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که کم و بیش تمامی درخواست کنندگان ویزای ایالات متحده پس از این باید معلومات 5 سال گذشته در مورد صفحات اجتماعی فیسبوک، تویتر، اینستاگرام، یوتیوب و دیگر رسانه‌های اجتماعی را ارائه کنند. درخواست کنندگان ویزا همچنین باید معلومات در مورد ایمیل آدرس ها و شماره های تلفن را که در جریان 5 سال گذشته از آن استفاده کردند به سفارتخانه ها ارائه کنند. مقام ها می گویند که مقررات جدید در حدود 11 میلیون متقاضی ویزای ایالات متحده را متأثر خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. من حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. توجه کنیم به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. شهروالی کابل با کمک دفتر اسکان ملل متحد یا هبیتات اخیراً برنامه نقاشی پیام‌های حفاظت محیط زیست و اماکن تاریخی را در برخی دیوارهای تأسیسات در شهر کابل راه اندازی کردند. همکار ما خیرالله رسولی با سحر ابراهیمی، یکی از نقاشان این برنامه، گفتگو کرده و نخست از او در مورد هدف این کار پرسیده. توجه کنین به این مصاحبه.
این پروژه از طرف ریاست تنظیف شهروالی و هبیتات دایر شده است به خاطر زیبایی شهر. عموماً دهی ما طرح‌های آبادات تاریخی کشور را به نمایش می‌گذاریم، زیرا در افغانستان ما آبادات تاریخی خیلی زیاد داریم، مکان‌های مشهور خیلی زیاد است، اما متأسفانه اکثریت مردم آشنایی کامل با اونجا ندارند. ما با این نقاشی ضمن از اینکه می‌خواهیم یک زیبایی بر شهر ببخشیم، ضمن از این می‌خواهیم که همین آبادات کشور، جای مشهور کشور، جایی را که شاید بعضی از هموطنان ما هرگز ندیده باشه، و رو با این نقاشی ها نمایان بسازیم، به مردم نمایش بدیم.
خانم ابراهیمی، بالا کردن رنگ، نقاشی سر زینه یک کم کار ثقیل هست و ما که میبینم بیشتر دختر خانم ها هستن، یه بر شما یک کم سخت نیست؟
جای خوشبختی اینجاست که فعلا افغانستان در سطح رسیده که بانوان هم میتوانند در چنین فعالیت های شرکت بکنند، چون یکی از دشواری های کاری است که زیادتر مردم فکر میکنند محدود بر طبقه ذکور است، چون کارش یکم دشوار است، در سر سرک کار میشه، سرزینه باید بالا شوم و بعضی از ثقیل کاری های دیگر دارد. میخواهیم میره به مردم نشان بدهیم بانوان هم میتوانند کنار آقایان دوش با دوششان کار کنند، خصوصا در بخش هنر، چی هنر دیوارنگاری باشه، چی هنر رسامی باشه، چی هم هنر گرافیک باشه، و این امثال از اینا را، یعنی ما میتونیم این را با مردم ثابت بسازیم که بانوان توانمند هستند، بانوان توانایی از این را دارند که در جامعه نقش خود ایفا کنند.
انتخاب دیوارها چگونه است خانم ابراهیمی؟ آیا شما دیوارهای به خصوص را انتخاب میکنین یا نه؟ در هر جایی که در انظار مردم باشه، بیشتر مزدحم باشه، شما نقاشی میکنین؟
نقاشی های ما عموما در دیوارهای تمام سطح شهر کابل است، چون که کار ما یعنی طرح‌های ما طرح نیست که محدود به بخش امنیتی باشه یا محدود به یک بخش خاص باشه، آبادات کشور است که مربوط به تمام افغانستان میشه. از اون خاطر ما این را با روی کدام دیوارها محدود نساختیم، کلان چی دیوارهای مکتب باشه، چی دیوارهای جو بخش‌های امنیتی باشه، چی هم مثلا ما در قصر دارلمان هم روی دیوارهاش طراحی انجام دادیم، همچنان در پل کوته سنگی نقاشی انجام دادیم. کلا هدف ما به خاطر زیبا ساختن شهر است، یعنی در یک بخش محدود نمیشه.
تشکر از شما.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
بر اساس گزارش ها گفته میشه که یک سلسله میترهای هوشمند برق به صورت آزمایشی در ساحه سرای غزنی جنکشن چهارم ولایت کابل نصب میشن. رئیس اجرایی برشنا گفته که این میترهای هوشمند به شکل آزمایشی از طرف کمپانی سرمایه گذار برای مشترکین به طور رایگان نصب میشه و برشنا مؤسسه از مشترک پول اخذ نمیکنه. در رابطه به چگونگی فعالیت و منفعت این میترها، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با امان الله غالب رئیس برشنا مؤسسه انجام داده که اینک پیشکش میشه.
جناب آقای غالب، نصب میترهای هوشمند برای شرکت برشنا چقدر مفاد به بار خواهد آورد و فعالیت های میترهای هوشمند چطور کنترل خواهد شد تا جلو تقلب و خلاف رفتاری ها گرفته شود؟
خب هنوز هم در سیستم بینای برق شبکه افغانستان بجز 2300 یا کمتر از 2300 میتران هم انالوگ است که امشان در سال 2019 باید تکمیل کاملا میخواییم خطر شبکه که روی کار است و از این خاطر ما میخواییم که نال میترهای هوشمند بر مختلف دلائل یا امده برنامه ای که ما میخواییم میترهای هوشمند داشته باشیم. یکی که هم میتران مثالی که سلین بل برق ما هر دو ماه همه دو مباد برق میاد. دوم میترهای برق از افغانستان در داخل خانه نیز بیرون خانه است. کنترل مصرف برق که بفاییم چقدر مصرف کردیم یک مشتری نمیفهمه و از او خاطر اونا همیشه شکایت دارن که بل برق ما هر ماه نیز یا در مباد نه. ما از خاطر با ترتیب که میترهای هوشمند میتونیم که ماهانه میتونیم که پیش پرداخت باشه که خود مشتری خودش هر چقدر وقت باید مطابق وظیف خود باید به او پرداخت پول کنند و دو میترها که در بیرون است نمیفهمه یک مشتری که ما بالرم از روشن است و چراغای اضافه روشن است اصلا هر یونیتی که چارج میشه یا اضافه میشه میتر کلش پول است. اگه میترهای هوشمند داشته باشند کنترل پیسیشان برشان مسیج از طریق تلفون یا پی او یو سنتری که داخل خانه است میشه برشان امور میتر اینو میتونن که بگیرن که مصرف چراغ اضافی دوران گل کنن مصرف را کنترل کنن که بل برقشان کم شوه تورید و تولید برق از مثال کم میباشه چون برق ما آبیست اکثرش داخلی تولید که از همسایان که از تاجکستان آبیست مثال کم میباشن. اگر ما میترهای هوشمند خوبی داره که ما از طرف شب یا از هر وقت خواسته باشیم مصرف مشتری در میتر کنترل میشه، فعلا نیاز میتری که 3 کیلووات مصرف داره این بساب مطابق هوشمند کمتر میشه به 1 کیلووات مصرف و اجازه مشتری به اجازه روشن کردن بخاری برقی یا بایلر برقی در وقت پیک نمیشه. اگر ما این کار را کرده بتانیم تطبیق کنیم با ضرورت نیست که ما مردم پرچهی از بخاطر اضافه باری بتیم. با میترهای هوشمند ما میتونیم که این کنترل مصرف شنن از طریق خود میتر عیار شوند و ما از طرف پیک وقت میتر اجازه روشن تا یکست بخواهی بخاری بنخواست و خود فیلیشون از پیش شکل میشه و تا یک دقیقه اگر بخاری بایر بکشن پس برخشان روشن میشه.
و اجازه تان در گذشته هم تفاهم نامه های با یکی دو شرکت در این مورد عقد شده بود، نتیجه از او چی بوده؟ باشده.
چون در خود استفاده میترهای هوشمند تکنولوژی مختلف داره، همین سیستم کمیونیکیشن یا سیستم ارتباط میتر با مرکز و سیستم ما از طریق رادیو فرکانسی میشه یا از طریق لاین اومی پی اس پی میشه که طریق لاین میشه. این دو تکنولوژی که ما داشته باشیم از کرام سیستم مخابراتی یا سیستم لاین یا کدوم سیستم سیمکارت اینی را ما که سه کمپانی مختلف هم از سیمکارت هم از رادیو فرکانسی و هم از لاینکی که چون تطبیق کردیم ببینیم کدام از افغانستان نتیجه میتونه. چون افغانستان ما نمیخوایم یک سیستم مونوپولی شوه، از هر تکنولوژی ما انتخاب میکنیم همون تکنولوژی بسیار تیم با سر تا سر دامدار کردیم کمپانی پیش بریم.
چقدر امکان پیادشتن برنامه نصب میترهای هوشمند بجز از کابل و هرات در دیگه ولایت وجود داره که یک خبر خوش برای مردم داشته باشیم؟
یک کمپانی که چون تفاهم دان را کردیم یکش تکنولوژی اروپا را آورده، یکش تکنولوژی یوکراین از طرف آسیای میانه و روس هستن، دیگهشون تکنولوژی هند آوردن. از خود کمپانی اگر ما موفق شویم ضرورت نیست که باز ما بودجه بریم دریافت کنیم یا خود ما پول پیدا کنیم تار بخوره بخاطر بخصر پروژه تال بخوره. خود کمپانی هایی که تفاهم نامه هستن اینا کچن قرارداد سرمایه گذاری امضا میشن، اینا میتره به مردم میرن نصب میکنن خودشان و هر چقدر که میتر نصب کن با مطابق برشما کمیشن برشان میتر و از مشتری هم باز پول با دست میتر هوشمند از پیش نمیگیریم. از اون خاطر خوبی هم مشتری هم تشویش نباشه که ما دوباره میترهاشون تبدیل بکنیم به هوشمند باز یک پول بتن نخیر یا پول نمیتن. یکی دوم بودجه گزافه که اگر تبدیلی میتر از میتر هوشمند بیش از 100 دلار قیمت داره اینه دونر هم اگر ضرورت نیست با دونر پیدا کنیم یا برشنا پول بتن خود کمپانی ها سرمایه گذاری میکنن دیگه و میتره را خودشون نصب میکنن و در 10 سال یا 12 سال یا هر چقدر میار قبول میشن. اینا از کمیشن خاص است که بایسی شده برشنا باز در طریق که دل میتشن پرداخت میکنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شهروندان ولایت هرات میگن که رسیدن به صلح واقعی زمان امکان پذیر خواهد بود که با پیش زمینه آتش بس همراه باشه. اونا از رهبر گروه طالبان خواستن تا با دست کشیدن از خشونت ها در ایام عید رمضان صداقت خود برای رسیدن به صلح واقعی در افغانستان آشکار بسازن. گزارش داریم در این مورد که خلیل نورزایی تهیه کرده.
آتش بس عید سال پار این امیدواری را در بین شهروندان به وجود آورده که می تواند امسال نیز این امر تکرار شود، موضوعی که تکرار آن در روزهای پیش رو بسیار کم رنگ به نظر می رسد. با آن هم شهروندان هرات امیدوارند که اگر آتش بسی نیز برقرار نمی شود، حداقل جنگ تکرار نشود.
همه روز دهشت افغانی انتحاری مازی خسته شدیم. ما تشنه صلح هستیم و ما برای طالبان بگیم که دیگر ما جنگ نمیخوایم. میخوایم در آرامش زندگی کنیم. میخوایم پیشرفت و ترقی داشته باشیم. نه که همه روز شاهد انتحاری انفجار باشیم، دهشت افغانی باشیم که زمانی که از خانه بیرون برایم نباشه آخرین خدافظی ما همراه فامیل ما.
سید اشرف صادق یک تن از جوانان هرات میگوید زمان مذاکرات گروه طالبان با حکومت افغانستان میتواند به یک صلح واقعی بیانجامد که پیش زمینه آن اعلان یک آتش بس و پایان دادن به درگیری ها و خشونت های جاری باشد.
طالبان خب طرف اصلی جنگ با دولت افغانستان یا میتونیم ادعا کنیم با مردم افغانستان طالبان هستند و امروز مردم افغانستان از طالب میخواهد که با آتش بس تن بده تا پروسه صلح بیشتر معنا پیدا کنه. طبیعتا تا زمانی که آتش بس نباشه ما نمیتونیم پروسه صلح پیگیری کنیم.
سید اسماعیل رحیمی فعال مدنی در هرات نیز میگوید یکی از دلایلی که گروه طالبان از اعلان آتش بس در عید پیش رو خودداری کردند وارد نمودن فشار بیشتر بر جامعه جهانی و امتیازگیری بیشتر در میز گفتگوهای صلح است.
گروه طالبان بدون مشورت و هدایت خارجی یا به خصوص آیس‌های هیچ تصمیمی نمیگیرند. سال گذشته این آتش بس به اصطلاح چراغ سبزی بود و مورد استقبال مردم هم قرار گرفت. در حال حاضر پالیسی جاری طالبان متاسفانه مبنی بر فشار هست، فشار در میدانهای جنگ به خاطر امتیاز گرفتن در روی میز مذاکره.
نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی نیز از طالبان میخواهند که اگر در روزهای عید آتش بسی اعلان نمی کنند حداقل سلاحهای خود را زمین گذاشته و از جنگ و خونریزی دست بردارند. نور احمد حیدرزاده عضو شورای ولایتی هرات میگوید
خواست ما از مخالفین نظام گروه های مسلح اینه که در روزهای عید به حرمت این ماه مبارک رمضان، به حرمت احکام دین مبین اسلام، دینی که اونا هم ادعای پیروی از این دین دارن، در این روزهایی که خداوند مبارک ساخته، خداوند بود روزهای شادی، روزهای خوشی که برای ما مسلمان ها قرار داده، حداقل به حرمت دین اسلام بیایم همین روزهای عید را آتش بس کنن و در روزهای عید از خون و خونریزی برادرای خود پریز نمایند.
این خواست باشندگان ولایت هرات در حالی مطرح می شود که به تازگی رهبر گروه طالبان در پیام ایدیش بر ادامه نبردها در افغانستان تاکید کرده و گفته است که در سه روز عید نیز دست از جنگ نخواهند کشید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در حال حاضر قدم‌های برای انکشاف صنایع زراعتی در افغانستان برداشته شده ولی نیاز برای گسترش او بیشتر محسوس است. از طرف دیگر نبود احصائیه‌های دقیق سبب میشه تا احتیاجات یا خودکفایی کشور و محصولات صنایع به خوبی دانسته نشه. این مطلب بشیر احمد احمدی رئیس امور زراعتی ولایت هرات و جان آقا نوید سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در گفتگوی با همکار ما عبدالواجد عادل بیان کردند که توجه شما را به این گفته شنود جلب میکنم.
جناب احمدی صاحب، صنایع زراعتی در هرات آغاز شده و فابریکات یا مؤسسات تولیدی یا کارخانجاتی که روی زراعت استوار باشه تا کدام اندازه در ولایت ایجاد شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه وضعیت زراعت و مالداری در ولایت هرات بسیار خوبه. ما میتونیم بگیم که تولیدات صنایع زراعتی در کشور و خصوص در ولایت هرات روز به روز در حال رشد و انکشافه. میتونیم در بخش علجات، در بخش میوه‌جات، در بخش سبزیجات، نباتات تله و صنعتی، موارد لبنیات به خصوص در بخش سکتور مالداری میتونیم بگیم که زیادتر از 10 فرم های گوداری بسیار به شکل مدرن و استاندارد و فرم هایی که بهترین نسل های شیردهی یا نسل هولشتاین فعلا به همکاری مستقیم سکتور خصوصی در هرات فعالیت داره و همچنین اتحادیه ملی لبنیات ولایت هرات فعالیت داره و اگر شما در شرک صنعتی هرات سر بزنین خواهد دیدین که اضافه‌تر از چندین فابریکه در بخش پروسس مواد لبنی مصروف فعالیتن و خوشبختانه امروز وضعیت زراعت با 5 سال پیش قابل مقایسه نیست از هر نگاه، هم از نظر تولید، هم از نظر کیفیت، هم از نظر ارتقاء ظرفیت که او مالدار و مالدار 5 سال پیش نخواهد بود و دهقان ما دهقان 5 سال پیش نیست و امروز تولیدات هم از سطح واحد زمین هم بلند است، گرچه ما اعداد ارقام دقیقی از ایسایه یا نفوس ولایت هرات یا حوزه غرب افغانستان دقیق ندارن. نظرسنجی یک بکنم 95% سبزیجات خارج از فصل. ما فعلا تولید در گلخانه‌های ولایت هرات صورت میگیره.
جناب جان‌آقا نوید، شما لطف کرده بگوین که وضع صنعت زراعتی در مجموع در افغانستان به چه پیمان است؟ مثلا ما در اخبار شنیدیم که لبنیات تولید شده در کندهار پاکستان صادر شد، یا همچنان روب بانجان رومی هرات به ایران که تولید کننده اصلی روب و امثال هم بود صادر شد. به نظر شما به طور عموم وضعیت صنعت زراعتی را در افغانستان از طریق بخش خصوصی چگونه میبینین؟
در رابطه با نهادهای یا فابریکات پروسس یا در مجموع تاسیسات پروسس بسته‌بندی و ارزش افزایی محصولات زراعتی به ویژه لبنیات، ما به طرف قدم های بسیار قوی گام میگذاریم و وضعیت رو به بهبود است. در سالهای گذشته موضوع لبنیات تولیدات افغانستان کمتر به شکل ارزش افزایی و به شکل بسته‌بندی پوستریجه وجود داشت. خوشبختانه حال تعداد از این فابریکات رو به افزایش است و سرمایه گذاری اعضای سکتور خصوصی در این راستا بیشتر شده و ما قدم های بهتری به این راستا گذاشته میریم و با طرف آهسته آهسته به سوی خودکفایی روان هستیم و بعد از خودکفایی انشاءالله که ما به کشور صادراتی هم مبدل خواهد شدیم. در چند قدم های در راستای صادرات لبنیات قندهار و همچنان یک قسمتی از ننگرهار و هرات گذاشته شده، امیدوار هستیم که به پیمانه وسیع شده و ما بالاخره به یک کشور واقعا صادر کننده فراورده های زراعتی از جمله لبنیات باشیم. مشکل کلان ما نبوده اصلاح های دقیقی که به سطح ملی انجام شود، تایی که ما بفهمیم که نیازمندی ما چقدر است در سراسر کشور و تولید ما تا چی اندازه است. هنوز که اصلاح جوری به سطح ملی انجام نشده، ولی کل اصلاح ما که تخمینی است به ارزش 100 میلیون دلار لبنیات از بیرون از کشور وارد میکنیم که اصلاح این قدم ها گذاشته شده که دیگه این واردات کم شده برای و بالاخره دیگه واردات نیاز نباشه و ما به طرف صادرات بریم.
جناب احمدی صاحب، شما از مالداری و خاصتا گوداری در هرات یاد کردین. اینجا سوال مطرح میشه که در قسمت خوراکی حیوانات، در قسمت وترنری حیوانات و نگهداشتش به شکل اصولی کار صورت گرفت؟
خوشبختانه در تمام مواردی که شما فرمودین در هرات سرمایه گذاری های صورت گرفته. البته نقش سکتور خصوصی واقعا در ولایت هرات بسیار برازنده و البته زمانی که ما نقش سکتور خصوصی میگیم، حمایت دولت افغانستان کاملا از سکتور خصوصی بوده در تمام عرصا. به طور مثال دادن قرضه یا کردیت از طریق دفتر ایدیف یا بانک کشاف زراعت و همچنین از طریق دفاتر همکار برای سکتور خصوصی به خاطر رشد و انکشاف فن مالداری کمک های صورت گرفته. به طور مثال ما چندین فابریکه در شرک صنعتی داریم که اینا در قسمت به اصطلاح تهیه غذای حیوانی یا کنسنتریت علفه حیوانی مثلا اتحادی ملی و اتحادی مالداران در شرک صنعتی فابریکی چند فابریکی دیگه هم میتونیم بگیم که اینا در قسمت ساختن دانه مرغ یا در قسمت تهیه غذای حیوانی اینا کارهای انجام دادن. منتها به این اندازه که فعلا فارم های گاویداری یا فارم های مرغداری که زیادتر از 3000 فارم مرغداری در ولایت هرات موجوده این بسنده نیه و باید بیشتر اینا هم حمایت بشن، هم بیشتر باید در قسمت بیشتر سرمایه گذاری صورت بگیره.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با اساس گزارش تازه نشر شده حقوق بشر ملل متحد، حامیان حقوق بشر اقلیت‌ها و مردم بومی در گواتیمالا در معرض حملات گسترده دولت و بازیگران غیر دولتی قرار دارند. بر اساس گزارش که در همکاری با انستیتوت ملی حقوق بشر گواتیمالا تهیه شده، این حملات بین ماه جنوری سال 2017 تا ماه اپریل سال 2019 مستندسازی شده است. جزئیات بیشتری گزارش صدای امریکا را از رونا درانی خورزنگ میشنویم.
دفتر حقوق بشر ملل متحد 884 حمله را بر حامیان حقوق بشر در گواتیمالا ثبت کرده است و این حملات را هشدار دهنده خوانده است. بر اساس این گزارش، این حملات که در 2 سال پی هم در گواتیمالا صورت گرفته است، حداقل 39 کشته بر جا گذاشته است. دفتر حقوق بشر ملل متحد گفته است که حامیان حقوق بشر در گواتیمالا با حملات فیزیکی، تهدید، ترس و رعب، نظارت و خشونت های جنسی مواجهند. این گزارش حکومت گواتیمالا را متهم به سوء استفاده از قانون جزای آن کشور کرده و گفته است که مقام های حکومتی آن کشور تلاش می کنند تا صدای آن ده از حامیان حقوق بشر خاموش کنند که از حقوق مردم برای دسترسی آنان به زمین و سایر منابع طبیعی دفاع می کنند. بر اساس این گزارش، مردم بومی گواتیمالا، حامیان حقوق زنان، حامیان حقوق همجنسگراها و حامیان ژورنالیستان به صورت اخص در گواتیمالا به خطر تهدید و سوء رفتار مواجهند. این گزارش در حال نشر شده است که قرار است در نیمه ماه جون 2019 انتخابات ریاست جمهوری در گواتیمالا برگزار شود و مردم آن کشور رئیس جمهوری جدید خود را برایشان انتخاب کنند. ماردو هورتادو، سخنگوی حقوق بشر ملل متحد، میگوید که وضعیت در گواتیمالا در حال حاضر برای حامیان حقوق بشر خطرناک است. او میگوید که دفتر حقوق بشر ملل متحد شمار از حملات بر رهبران بومی گواتیمالا را به خاطر فعالیت سیاسیشان مستندسازی کرده است.
3 political candidates and 2 people with declared intentions to run for office have been killed since January 2019.
از ماه جنوری 2019 میلادی 3 نامزد و 2 نفری که قصدشان را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده بودند کشته شدند. مسئولیت در برابر این نوع جرایم دوامدار و گسترده است. قضات مستقل به شمول قضات محکمه عالی و سارنوالان نیز با حملات، تهدیدها و انتقام جویی ها مواجه بودند.
این گزارش حقوق بشر ملل متحد هشدار می دهد که حملات و سوء رفتار در برابر حامیان حقوق بشر سوالاتی را در مورد اعتبار و شفافیت روند انتخابات ریاست جمهوری آن کشور مطرح می کند. این گزارش همچنین هشدار می دهد که این نوع تهدیدها، سوء رفتار و حملات تا زمانی در گواتیمالا ادامه خواهد یافت که اقدامات جدی در برابر این جرایم گرفته شده و حکومت آن کشور در مقابل فساد اداری به طور جدی مبارزه کند، امنیت را بهبود کند و ضعف ادارات آن کشور را از بین ببرد. دفتر حقوق بشر ملل متحد همچنین از حکومت گواتیمالا خواسته است تا برای جلوگیری از حملات بر حامیان حقوق بشر و اقلیت‌ها اقدامات لازم را روی دست بگیرد. افرادی که مرتکب این جرایم شدند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و در نهایت از حقوق حامیان حقوق بشر حراست کنند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر، قاتل خاموش.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.